ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام‌های فلسطینی تصمیم اسرائیل به گسترش شهرک‌سازی را محکوم کردند. شمار زیادی در زنجان به آلودگی محیط زیست اعتراض کردند. تنها 10% از هواپیماهای ایران از فناوری روز دنیا برخوردار هستند. سلام، شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. مقام‌های فلسطینی میگویند اقدام دولت نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تصویب طرح واحدهای مسکونی بیشتر در شهرک‌های یهودی نشین حسن نیت اسرائیل در مذاکرات تازه آغاز شده صلح را زیر سوال می‌برد. صاحب بریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفت که هدف دولت نتانیاهو ضربه زدن به مذاکرات مستقیم صلح است که پس از 3 سال اخیراً در واشنگتن از سر گرفته شده است. او افزود اما فلسطینی‌ها مصمماً به تلاش‌های اخیر برای پیشرفت مذاکرات فرصت دهند و از اسرائیل می‌خواهند همین کار را بکند. روز یکشنبه شمار زیادی از مردم زنجان در اعتراض به آلودگی ناشی از پسامند کارخانه سرب و روی تجمع کردند. برخی خبرگزاری‌های ایران تصاویری از این تجمع گسترده منتشر کردند و در فیلمی که بر روی سایت یوتیوب گذاشته شده شمار زیادی از معترضان دیده می‌شوند. معترضان در راهپیمایی از مقابل استانداری تا دفتر امام جمعه خواستار تعطیلی این کارخانه در حدود 7 کیلومتری شهر زنجان شدند. در نشست روز یکشنبه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بخش خصوصی اعلام شد که تنها 10% از هواپیماهای مسافربری ایران از فناوری روز دنیا برخوردارند. علی عابدزاده، مدیرعامل سابق هواپیمای آسمان، با اعلام این مطلب همچنین اضافه کرد که نزدیک به 800 خلبان بیکار در کشور وجود دارد. وی تصریح کرد که ایران به لحاظ جابجایی مسافر 80 میلیون مسافر از ترکیه کمتر دارد و به لحاظ تعداد پرواز 800 هزار پرواز از ترکیه عقب‌تر است. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، لایحه اعتراضی به حکم خود در پرونده کهریزک را به دادگاه کیفری تهران تسلیم کرد. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری تهران، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که طی 2-3 روز آینده پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. و آتش سوزی در مناطق جنگلی شهرستان ایزه در خوزستان پوشش گیاهی مساحتی بیش از 60 هکتار از این مناطق را نابود کرد. اسماعیل سفری، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایزه، به خبرگزاری ایسنا گفت که امکانات منطقه جوابگوی دامنه آتش سوزی نبوده و تا رسیدن وسایل و امکانات لازم بخش وسیعی از جنگل‌ها و مراتع منطقه از بین رفت. و اما یک گزارش. یک روز پس از انتشار گزارشی درباره تجارت اورانیوم میان زیمبابوه و ایران، معاون وزارت معادن زیمبابوه این خبر را تکذیب کرد. این مقام زیمبابوه افسوده که این کشور توان تجارت اورانیوم به عنوان یک کشور را ندارد. جزئیات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
گیفت چیمانیکایر، معاون وزارت معادن زیمبابوه، روز شنبه نقل قولی را که از او در روزنامه تایمز لندن منتشر شده بود تکذیب کرد. خبر تایمز حاکی از این بود که زیمبابوه برای فروش اورانیوم به ایران مخفیانه تفاهم‌نامه امضا کرده است. این خبر به نقل از معاون وزارت معادن زیمبابوه میگفت که این مقام این کشور خود این یادداشت تفاهم را دیده است. اما روز بعد همین مقام زیمبابوه در گفتگو با بلومبرگ خبر پیشین را تکذیب کرد و گفت زیمبابوه به هیچ کس اورانیوم نمی‌فروشد و این کشور از میزان ذخایر اورانیوم خود نیز اطلاع دقیقی ندارد. او در این حال به بلومبرگ گفته است توافقنامه‌ای با ایران برای تجارت الماس، طلا و دیگر مواد معدنی بسته شده است. آقای چیمانیکایر که نقل قول‌های او در مجله تایمز در مورد توافقنامه تجارت اورانیوم با ایران منتشر شده بود، از مخالفان سیاسی دولت زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه به شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه گفته بود او احتمالاً در روزهای آینده مقام دولتی خود را از دست خواهد داد. در فاصله سالهای 89 و 90 چندین بار گزارش‌های پیرامون توافق ایران و زیمبابوه برای تجارت اورانیوم در مقابل نفت منتشر شده بود. در سال 89 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی گفته بود که با توجه به پایان یافتن ذخایر اورانیوم ایران، جمهوری اسلامی ایران در شکار اورانیوم است و تمرکز خود را روی زیمبابوه گذاشته است. البته ایران هیچگاه به موضوع کمبود ذخایر اورانیوم اشاره نکرده است. بیشتر گزارش‌ها که از آن بود که هرچند معدن ساغن غنی گزارش شده، اما مقامات به دلیل نداشتن بودجه کافی نتوانستند استخراج کافی از این معدن داشته باشند. برخی گزارش ها هم حاکی از کیفیت نامناسب اورانیوم در ایران است که سوددهی کافی ندارد. در یکی از اعلام نظرهای اخیر اما درباره ذخایر اورانیوم در ایران، در اسفند ماه سال گذشته سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است که نسبت به 3 دهه گذشته ذخایر اورانیوم ایران رشدی 5 برابری داشته و به گزارش خبرگزاری ایسنا از 6650 تن به 33 هزار تن رسیده است. تجارت اورانیوم و واردات تجهیزات و مواد مربوط به آن از جمله موارد تحریم‌های بین المللی علیه ایران است. تحریم‌هایی که به دلیل بیم از نظامی بودن این برنامه بر ایران اعمال شده. اما تهران می‌گوید برنامه اتمیش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود و یکی از آخرین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد آغاز مراحل اولیه طرح انتقال آب ارس به شبستر و دریاچه ارومیه بود. اما به گفته شماری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی، این گونه پروژه‌ها که با صرف هزینه هنگفت آغاز می‌شود، کمک چندانی به نجات دریاچه ارومیه نمی‌کند. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، به خبرگزاری ایسنا گفته است افرادی که به بهانه دریاچه ارومیه آب را برای کشاورزی، صنعت و یا حتی گردشگری انتقال می‌دهند، از نتیجه کار خود آگاه نیستند، زیرا که به گفته او خشک شدن دریاچه ارومیه دیگر زمین کشاورزی در منطقه باقی نخواهد گذاشت. آقای عباس نژاد همچنین گفته است که اکنون تنها 1/3 از مساحت این دریاچه باقی مانده و در صورت خشک شدن تمام دریاچه، نمکی که از سطح آن بلند می شود کل کشور را درگیر خواهد کرد. به گفته او تاکنون 24 پروژه برای احیای دریاچه ارومیه تصویب شده و در حال اجراست. این در حالی است که 10 روز پیش جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس نهم، در گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی، با تأکید بر اینکه هیچ یک از وعده‌های داده شده محقق نشده، گفت این روزها تبخیر آب دریاچه به دلیل گرمای هوا شدت بیشتری گرفته، به همین دلیل رنگ آب دریاچه هر روز سرخ‌تر می‌شود و دریاچه به نوعی تغییر ماهیت می‌دهد. به گفته او حتی موجودات بسیار ریز که در این دریاچه زندگی می‌کردند در حال مرگ هستند. طرح انتقال آب ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه شامل آبگیری در حاشیه این رود در شهر جلفا به ظرفیت برداشت 300 میلیون متر مکعب در سال است و قرار است تصفیه خانه اصلی انتقال آب در شمال شرق صوفیان احداث شود. اما بهروز دهزاد، کارشناس اکولوژی آب‌های داخلی و استاد دانشگاه، به خبرگزاری ایسنا گفته است که طرح انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه بیفایده است. به گفته او مانند دیگر طرح‌هایی که برای دریاچه ارومیه به اجرا درآمده، این طرح نیز کاملا احساسی و عجولانه است، زیرا که رود ارس اکولوژی مخصوص به خود را دارد و متعلق به منطقه دیگری است و با وجود مبالغ بسیاری که در این طرح هزینه شده، تنها شاهد نابودی رودخانه ارس خواهیم بود. آقای دهزاد گفته است در اواخر دولت دهم پروژه‌ای با همکاری بانک جهانی برای نجات دریاچه ارومیه طراحی شد که حتی به گفته او 1 صفحه کاغذ هم از وضعیت اجرای آن ارائه نشده و در آخر هم اصلا معلوم نشد وام‌های هنگفتی که از بانک جهانی گرفته شده و باید بازگردانده شود کجا رفت. مهدی عیسی‌زاده، نماینده میاندآب در مجلس شورای اسلامی، هم روز 6 مرداد در تذکری آیین‌نامه‌ای در صحن مجلس با اشاره به اینکه 70% دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است، گفت 4 سال است فریاد می‌زنیم که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. ما نمی‌خواهیم با بیان این موضوع‌ها پوز بدهیم، بلکه این منطقه در حال ویران شدن است. پایان نقل قول. موزل دریاچه ارومیه با اعتراض‌های مردم منطقه نیز همراه بوده و تاکنون چندین بار در تبریز و ارومیه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مشکلات این دریاچه تظاهراتی برپا شده که هر بار با واکنش نیروهای انتظامی روبرو شده است.
بله، ساعت 23:09 است و شنونده مجله خبری از رادیو فردا هستید. نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی و گفتگوی ورزشی است. همونطور که ممکنه تا الان مستحضر باشید، تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر تیم فیلیپین قهرمان آسیا شد. تیم ایران در بازی فینال با نتیجه 85-71 فیلیپین میزبان رو شکست داد. تیم‌های ایران، فیلیپین و کره جنوبی سه تیم برتر رقابت‌های قهرمانی آسیا به جام جهانی 2014 اسپانیا هستند. در همین باره گفتگوی تلفنی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و نگاهی می‌کنیم به عملکرد تیم ملی بسکتبال ایران در این مسابقات. آقای رستم‌پور، شب بر شما خوش. برای شنوندگان رادیو فردا، اول از هر چیز یه مروری داشته باشید به بازی‌های مقدماتی ایران، مرحله دوم و پایانی این بازی‌ها.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. جناب جمالی، تبریک عرض می‌کنم. این موفقیت و تیم ملی بسکتبال ایران برای سومین بار تونست قهرمان آسیا بشه، اما این بار مقتدرتر از دو دوره قبلی تونست این عنوان رو به دست بیاره. نکاتی در این قهرمانی نهفته بود که در دو دوره پیشین رخ نداده بود، از جمله این که 9 تا پیروزی متوالی داشت ایران، بدون شکست تونست قهرمان بشه. در دل این قهرمانی ایران تونست یه پیروزی یک طرفه رو مقابل تیم چین، پرافتخارترین تیم بسکتبال آسیا، رقم بزنه. تونست اردن رو خیلی راحت شکست بده، انتقام شکست دوره قبلی رو از این تیم بگیره. در بازی فینال فیلیپین میزبان بازی ها رو خیلی راحت از پیش رو برداشت و مقابل تیم هایی در امتداد رقابت رو به برتری رسید. اونها بازیکن آمریکایی داشتن، مثل تیم تایوان، مثل کره جنوبی و همچنین تیم اردن، که اینا از بازیکنان آمریکایی که به خدمت گرفته بودن سود می بردن. اما تیم ایران با تیمی که همه بازیکنان اونها ایرانی هستند، اما خب بازیکنی مثل حامد حدادی در NBA بازی میکنه، تونستن در این دور از مسابقات بهترین نتایج رو رقم بزنن. از ابتدا تا انتهای مسابقات روند یک دستی داشتن. از روز اول که مالزی رو با اختلاف 90 امتیاز شکست دادن تا پایان با حمایت تماشاچیان ایرانی که اغلب اونها دانشجویان دندانپزشکی مقیم مانیل هستند، تونستن روی سکوی قهرمانی این دور از رقابت‌ها قرار بگیرن.
دقیقاً یه خسته نباشیدن باعث به تماشاچیای ایرانی در فیلیپین گفت، به خاطر اینکه واقعاً سنگ تمام گذاشتن در طول تمام مسابقات که خودم شاهدش بودم، از در واقع ماهواره می‌دیدم این بازی‌ها رو، بسیار بسیار تیم رو تشویق می‌کردن. حالا آقای رستم‌پور، قطعاً بازیکن‌های تیم ملی بسکتبال نقش بسزایی توی این قهرمانی داشتن. جدای از بازیکن‌ها، نقش سرمربی اسلوونیایی تیم ایران و همچنین نقش رئیس فدراسیون بسکتبال آقای محشون در این پیروزی و این موفقیت چقدر هست؟
ببینید، مهنت بشیروویچ سرمربیه که کوچینگ فوق‌العاده‌ای داره، یعنی به گواه مدیر تیم آقای رضا مشون، خود بازیکن‌ها و کنار زمین بازیایی که می‌دیدیم، تایم و تایم به موقعی که می‌گرفت و اون که مشهود بود، زمانی که تصمیم می‌گرفت در کنار مهدی کامرانی گارد رأس تیم ما آرن داوودی رو به میدون می‌فرستاد ما با دو تا گارد رأس بازی کنیم، یا مثلا مقابل تیم تایوان وقتی حامد حدادی مهار شده بود و تایوانی‌ها از ما پیش افتادند، تصمیم گرفت حدادی رو بکشه بیرون، از سر کاردوس رو بفرسته تو، تغییر تاکتیک‌های به موقع رو لحاظ می‌کرد. اما این تیم، این ترکیب و این انسجام یک شبه به وجود نیامده. ما برگردیم 7-8 سال عقب‌تر، سال 2003، سال 2004، این بازیکن‌ها در رده سنی نوجوانان و جوانان وقتی که بودن، خاطرم هست اون موقع من در روزنامه ورزشی نقد که بودم، تیم ما در مسابقات جوانان آسیا قهرمان شد. این بازیکن‌ها رو آقای جمالی ما دعوت کردیم، اومدن. همین حامد حدادی، خاطرم هست توی مصاحبه‌ای که دست جمعی بچه‌ها رو دعوت کردیم، حامد حدادی بود، جابر روزبهانی بود که 2.26 سانتی متر قدش، البته الان عضو این تیم نیست، علی باهران که یکی از بهترین بازیکن‌های اون تیم بود. حامد حدادی توی اون مصاحبه گفتش که من پشیمونم بسکتبالیست شدم و من ورزش رو با دروازه‌بانی شروع کردم در اهواز و با این وضعیتی که الان به ما رسیدگی میشه، من پشیمونم، ای کاش همون دروازه‌بانی رو ادامه میدادم. اگه دروازه‌بانی رو ادامه میدادم الان یه پراید داشتم و پیاده نبودم به عنوان قهرمان بسکتبال جهان آسیا. اما این بچه ها حمایت شدن از جانب فدراسیون بسکتبال، یعنی در حد اون امکاناتی که به هر حال فدراسیون داشت، به تورنمنت های مختلف اعزام شدند.
یه وقت داریم آقای رستم‌پور. بله
و به تورنمنت‌های مختلف رفتن، مثل جام ویلیام جونز، اردوهای اروپایی، از جوانان به امید و بعد بزرگسالان. سال‌هاست کنار هم بازی می‌کنن.
آقای رستم‌پور، من از شما عذرخواهی می‌کنم، به خاطر اینکه چند ثانیه بیشتر به پایان این بخش نمونده. حالا تو فرصت‌های بعدی در این باره بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. ممنون از شما. مهدی رستم‌پور، خبرنگار روزنامه‌نگار ورزشی، نگاهی داشتیم به مسابقات بسکتبال قهرمانی.